هم اگر یه وقتی حکمت در شعر خیلی جایگاه ویژه‌ای داشته، به خاطر این بوده که هنر شعر در اختیار حکیمان بوده و شعر به عنوان یک ابزار به دست بزرگان و علما در واقع سروده می شده. در یک دوره هایی هم شعر مبارزه در واقع جدی بوده، به جهت اینکه شعر در اختیار اهل مبارزه بوده و در هر زمانی در حقیقت میشه گفتش که شعر کارکرد خاص خودش رو داشته و فرزند زمانه خودش بوده. لذا نمیتونیم بگیم که امروز شعرمون خوبه یا خوب نیست، یا در واقع وضعیت شعر امروزمون بد است یا خوب است. به نظر من این سوال خیلی باید بپرسیم که در مواجهه با وضعیت زمانه شعر چه جایگاهی داره واقعا. یعنی آیا شعر امروز ایران بازتاب اتفاقات اجتماعی سیاسی فرهنگی عقیدتی داخل کشور ایران و پهنه ایران رو دارد یا ندارد؟ شعر به خاطر پویایی که داشته و دارد در طول سالها، در طول قرون، همیشه آینه تمام نمای اتفاقات اون دوران بوده. کمان که شعر امروز ما هم همین گونه است، در قالب‌های مختلف، در مضامین مختلف، در گرایشات مختلف، آنچه که می‌بینید بازتاب پنهان اجتماع امروزه و شعرا معمولاً توانستن توی این سالها علارغم فشارها و علارغم تمام مسائلی که ممکنه در حوزه شعر باشه، اجمالاً وظیفه خودشون رو در بازتاب اتفاقات اجتماعی منتقل کنن. و به نظر من شعر امروز ما نشانه زمانه خودش رو داره و اگر 100 سال، 200 سال، چند قرن دیگه به شعر امروز مراجعه بشه، میتوان ویژگی های امروز جامعه را از توش استخراج کرد و این خاصیت شعره. کما اینکه شعر در سده هفتم، سده هشتم، سده چهارم، هر کدوم از این سده ها وقتی آدم بررسی میکنه بازتاب اتفاقات اون دورانه. این ویژگی شعره اتفاقا که میتونه اینجور حالتی رو ایجاد کنه و نانوشته و ناخوانده در واقع روایتگر اتفاقات پیرامونی اون عصر خودش باشه. و امیدوارم که آنچه در شعر امروز ما باقی میماند و ماندگار میشود، برای آیندگان تصویر درستی از اتفاقات امروز رو رقم بزنه.
پاسخ کوتاه جناب استاد حجتی را شنیدیم که البته ما به شکل تفصیلی تر از ایشان خواهیم پرسید که آیا شاعر رسالتی در تغییر وضعیت موجود دارد یا خیر؟ آیا شاعر فقط آینه اتفاقات موجود در جامعه است یا نه؟ میتواند تصویر ساز باشد و فعال و کنشگر در جامعه، تاریخ ساز باشد یا فقط نگارنده تاریخ؟ این سوال رو حتما از ایشان خواهیم پرسید و در برنامه بعد راجع به این مسئله گفتگو خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم از استادان و شعرهای بزرگواری که به این پرسش پاسخ دادن. راستش دم نیوش ها کلن جز نیوشیدنی های کمی تلخ و تلخ هستن، اما خب به قول قدیمی ها خاصیتش توی همین تلخیش. دم نیوش تا عمق تاریخ ادب شما رو خواهد برد. مثل همین الان که میخواییم با مصطفی شمس زار عزیز چند دقیقه برویم تا اعماق تاریخ ادبیات فارسی و بنیوشیم کلام شیوای ایشان را.
به نام عشق، به نام عشق که مهتاب برقواره اوست، به نام عشق که خورشید یک ستاره اوست، به نام عشق که چونان الهگان شهاب گداز خرمنم از خنده شراره او، به نام عشق که آواز جوجه و قنوسان ترانه وارگی آتش هزاره او، به نام عشق که پاییزگان تب زدن خواب ناکی آویشن بهاره او، به نام عشق که تقویم های پیراران باد رفته تر از برگ پاره پاره او، به نام عشق که با گونه های وحشی من در انتظار گلاغل به یک اشاره اوست، به نام عشق دیوانسان و پرده دران نسیم در هوس بوسه دوباره او، به نام عشق از جاده های آب و حریر دلم هوایی رهواره های خاره او، به نام عشق که از رمز و راز تکوین گفت، به نام او که غزل کلمه هماره او، به نام عشق که عنقای آشیان عدم شکار پنجه بیباک و اشخواری بوست. به نام آن که دل را فکرت آمود. امیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان و نیوشندگان محترم رادیو جوان، از برنامه وزین ادبی دمنیوش در پیشگاه شما نازنینان سخن می‌گوییم. موضوع و محتوای اصلی این برنامه شعر و ادبیات کهن و امروز ایران هست و قرار هست که در همین باب نقد و بررسی کنیم شعر و سخنسرایان نامی این سرزمین، از فردوسی و صنایع غزنوی، عطار نیشابوری، خیام نیشابوری، مولانا، جامی، بیدل، صاحب و هر آن کس که در این سرزمین از گوهر ثمین شعر و ادبیات چیزی رو برای جهانیان عرضه داشته. گمان می‌دارم شعر امروز ایران اگرچه شعریست بالا، با حضور سخنسرایانی همچون استاد حسین منزوی، استاد مهدی اخوان سالس، نیما یوشیج، استاد شهریار و بسیاری دیگر، اما میبایست اعتراف نمود که شعر کهن ایران بسیار درخشش و پرتوب بیشتری نسبت به شعر امروز ایران داشت. گمان این بنده کمترین بر این هست که شعر کهن ایران در زمره برترین شعرهای تاریخ ادبیات گیتی از منظر عرفان، زنداگاهی و شناختهای مینویست. چرا که شعر پارسی به ویژه پس از دوره صنایعی وارد دوره عرفانی می شود که شالوده اصلی و اساسی آن نه احساسات در هم شکننده و فرمالیزم و رمانتیزم با احساس و توأم با تغزل صرف، بلکه با اندیشه های بزرگ هستی شناسی است. شعر کهن ایران و موضوع و سوژه اصلی آن پرداختن به ابعاد و زوایای انسان در جهان هستی است. شعر مولانا سرشار از مفاهیم لاهوتی، یزدان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و ابعادی از این دست است. بنابراین خواهشمندم از دوستانی که دلشیفته ادبیات معاصر ایران هستند بر ما خورده نگیرند که چرا این گونه با دلشیفتگی محض از ادبیات کهن ایران یاد میکنیم. همگان واقفیم که ادبیات کهن ایران چنان پرتو و شعاعی بر ادبیات گیتی نهاده و افکنده است که شاعران و سخنسرایان بزرگ گیتی لب به ستایش بزرگان و اعاظم سخنسرایی پارسی پرداختند. ولفگانگ گوته، صدر اعظم، سیاستمدار و ادیب نامدار آلمان ها، همگان می‌دانیم که چگونه به ستایش حافظ و دیوان ایشان می‌پردازد و چگونه دلشیفتگی خود رو به ایران و ایرانیان در چامه‌های خود فریاد می‌زنند. نیز سخنسرایان دیگری همچون روکرت دلشیفته مولانا بودند و توانستند به نیکویی و به موزونی اشعار مولانا دیوان شمس کبیر رو به زبان آلمانی بازگردانند. میتوان گفت گل سرسبد شعر فارسی شاهنامه است، چرا که شاهنامه در برگیرنده مفاهیم ملی، میهنی، حماسی، عرفانی و هستی شناسی ایرانیان در طول هزارهاست. به سخن استاد میرجلال الدین کزدازی که درود خدا بر ایشان باد، فردوسی توانسته است در کارنامه خود شاهنامه نامه فرهنگی ایرانیان را عرضه بدارد. و نیز به سخن ادوارد برام، خاورشناس و ایرانشناس نامور انگلیسی، فردوسی در شاهنامه توانسته است پیوندی وسیق میان ایران زرتشتی و ایران محمدی، درود خدای بر ایشان باد، برقرار سازد. گمان می‌دارم که می‌بایست برای پاسداشت این زبان، زبانی که گنجینه ای از معارف انسانشناسی و عرفانی رو به تاریخ بشریت ارزانی داشته، بهای بیشتری دهیم و پیوند و انس و الفت بیشتری با این بزرگان برقرار کنیم. از فردوسی و رودکی و صنایعی و عطار و دیگران که بگذریم و به شعر فنی سرایانی نظیر خاقانی بپردازیم، بی تردید و بی هیچ فرو انگاش به زودی در میابیم که شعر پارسی نه تنها شعری معرفتگراست، بلکه از منظر فنون بدیعی، صور خیال و صناعات ادبی نیز در جایگاه رفیع و بشکوه و نستوهی گام می‌زند.
خاقانی در جایگاه یکی از فنی‌ترین شاعران جهان توانسته است با استواری زبان، شکوه کلمات رنگین و حماسی و در عین حال در پرده استعاره‌ها، آمیخ‌ها و ترکیب‌های شگرف خود گامی اساسی در شعر پارسی بردارد و شعر پارسی را به اوج و اعتلای فن بدی برساند. به هر روی در شعر سبک هندی ما برای نمونه در شعر بیده باز هم همین رویکرد عرفانی و هستی شناسی به تعبیر فرنگیان اونتولوژیکی رو رویاروی هستیم و با اون معموز خواهیم شد. در شعر بیدل دهلوی و به ویژه در مثنوی های او، به طور مثال مثنوی محیط اعظم، تور یا گلگشت معرفت و نیز مثنوی 11000 بیتی عرفان، ما با مفاهیم ژرف ایزدشناسی و مفاهیم ژرف در حوزه سیر و سلوک انسان و باطنگرایی روبرویم، چنان که گمان می‌دارم در کمتر ادبیات خاورزمین و نیز باخترزمین چنین مفاهیم ژرف عرفانی رو بیابیم. اگرچه به طور مثال ادبیات فرانسه ادبیاتی است غنی، چه در حوزه رمانس نگاری و نیز سخنوری، اما هرگز ما به طور مثال شاعری مانند سنایی یا بیدل دهلوی رو در ادبیات بزرگ فرانسه نمی‌یابیم. ادبیات مغرب زمین از شالوده‌های عرفانی، دینی و آیینی تهی است و بر این سخن خود گواه این را می‌آورم که باختر زمین جز در مواردی معدود، به طور مثال در ادبیات جرمن‌ها جناب ماشتر اکارت به عنوان سخنور و عارف، تقریباً هیچ عارفی نداشته است که بتواند گیهان هستی را برای ما آنچنان که در به طور مثال ادبیات مولانا می‌بینیم با شکافی کند و معناگشایی نماید. به هر روی سنجه و تیغ انتقاد من علیه در واقع باختریان نیست. مغرب زمین به هر روی ادبیات درخشانی رو داشته، اما در فضای فلسفه غرب نیز ما با همین رویکرد مواجهیم. یعنی به طور مثال شخصیت بزرگی مانند فریدریش هگل که منطقدان و فیلسوف برجسته آلمانی در سده 18 و 19 غرب زمین هست و آثار متعددی در زمینه منطق، یزدانشناسی، روحشناسی یا اسپریتوالیسم در واقع نگاشته است، اما هنگامی که آثار او عرضه می شوند به باختریان، به طور مثال برای امریکاییان، چون دارای روح شرقی هستند متهم می شوند به عرفانی بودن و متهم می شوند به شهودگرا بودن و از بیخوبون منکوب اونها واقع می شوند. به هر روی گمان می دارم که در واقع فلسفه و ادبیات مغرب زمین چنان که ادبیات کهن ایران توانسته به ژرفای وجودی انسان، چنان که در جهان در واقع لاهوتی می‌بینیم سیر سلوک سعدی و حافظ رو، نتوانسته گام بزنه. من احترام بسیاری برای ادبیات مغرب زمین قائل هستم، برای شخصیت‌هایی چون فریدریش هولدرین، برای شخصیت‌هایی چون فریدریش شیلر، نوالیس، گوته و بسیاری دیگر، اما گمان می‌دارم که این نوع از ادبیات که عرض کردم، یعنی ادبیاتی مبتنی بر هستی شناسی انسان، ادبیاتی که بناست انسان رو به تحلیل و معناگشایی و تجلی انسان در زبان نزدیک کنه و با رهنمودهای خودش بتوانه چراغی برافروزه که انسان رو در تاریکی‌های جهان هستی و در این مسیر پرپیچ و خم زندگانی روشنگر واقع بشه، گمان می‌دارم که ادبیات مشرق زمین گام برجسته‌تری در راستای اعتلای انسان هستی برداشته و توانسته انسان رو زیباتر، بشکوه‌تر و معنوی‌تر به معناگشایی بسپاره تا انسان بتواند چراغی برافروزد که در تاریکنای جهان هستی او رو رهگشا واقع شود.
مطلب بعدی آن است که ما در این مملکت گریز زیاد کرده و می کنیم. کار خوبی است. شعرهای آینی زیاد داشته بداریم، شعرهای آینی فراوان داریم، کار خوبی است. اما این مملکت همش مملکت گریه نیست. جای مرحوم فردوسی خالیه، شما حتما یعنی حتما باید بیاندیشید شعرهای فردوسی منش تربیت کنید که حماسه را در این کشور زنده نگه بدارد. ما گریه مشکل حل نمی شود، ما حماسه مشکل حل می شود. ما فردوسی کم داریم، البته مثل فردوسی شدن کار آسانی نیست. حکیم بود، فیلسوف بود، ادیب بود، نام‌آور بود.
و چقدر باید تلاش کنیم تا دوباره فردوسی رو زنده کنیم، تا شاید فردوسی دیگری خلق بشه و پهلوان نامه‌ای خلق کنه. پهلوان نامه‌ای که بیش از 300 هزار رستم دستان و هزاران سهراب و زال میتونند خالق اون باشند. خالق زیباترین صحنه‌های عشق و حماسه و جوانمردی. صحنه‌های حقیقی که نیاز به افسانه و افسون ندارد. به امیدان که جای خالی حافظها و صاحبها و سعدیها و بیدلها پر بشه و دوباره ایران و ایرانی تمدن ساز بشن، دمنیوش این هفته رو هم به پایان میرسونیم و شما رو هم به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارشون.
شبکه جوان همراه شما.
یک بیت یک ترانه
سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان و همراهان یک بیت یک ترانه.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاه دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، بران سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزارم، سخن بازگشایی خوش جلوه نمایی. ای بردم آن از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ور نرز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم. موسیقی
است و امیدوارم که هفته خیلی خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. شما شنونده یک بیت یک ترانه از شبکه رادیویی جوان هستید.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن یا سننه هم یا سننه هم وانگه گل کن با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن ای مطرب دل آن نامه خوش این مرز من پر مشغله کن ای مطرب دل آن نامه خوش این مرز من یک دل دل یک یک دل کن یا سننه هم یا سننه هم منگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
توی این روزها همگی تندرست و سلامت باشید و هفته خوبی رو هم تا اینجا پشت سر گذاشته باشید.
شب که آرام تر از پلک تو را میبندم با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست این که پیوست به هر رود که دریا شد هست و گرم و نگیرد به خدا دریا نیست تو گمی در من و من در تو گمن باور کن جز در این شهر نشان و اثری از ما نیست ماجرای من و تو باور باورها نیست ماجراییست که در حافظه دنیا نیست نه دروغی ما نه رویا نه خیالی نه و ذات عشقی که در آینه ها پیدا
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با یک بیت یک ترانه امروز. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخابت، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی،
با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخابت،
دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر،
دلپذیر.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه یه تلاونگ.
تعارف بگم و خیلی روک، روک میخوای فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخته اون فامیل فیلمه، اینو خوب بدون. سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سسا خورده شد؟
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه اوستا؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا، او اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته،
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
طی دهه ها لامپ های رشته ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
بیسکوتارد، بیسکوتارد،
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاط بیسکوتارد، تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو جوان.
رادیو همراه.